الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائه اجمعين. ما به امید خدا امروز این سه شماره اول از مقدمه که حقیقت وضع و من الواضع و وضع تعیین تعیین باشه یه مقدار توی عمقش صحبت هایی میکنیم و دیگه این جلسه ازش باید بگذاریم. این مباحث خیلی در نگاه اول جذابی به نظر میرسه، به خاطر همینم معمولا خیلی مفصل توش وارد میشن، ولی به خاطر همون نکته‌ای که ابتدای مقدمه عرض کردیم، به خاطر اهمیت مباحثی که جلوتر هست، مخصوص عام و خاص که حالا شاید به مطلق و مقید نرسیم ولی دیگه به عام و خاص میخوایم جدی بپردازیم، اینا رو باید سریع‌تر طی کنیم، مخصوص این که اینا خیلی اثر مستقیم و جدی توی در واقع فقاهت کمتر داره. نمیگم نداره، چون با چند واسطه یه جاهایی موثره، تو بعضی از مبانی اصولی موثره، حالا چند تا نکته داره، مثل آیت الله سبحانی و معمولا مدرسه قم تصریح کردن که این چند تا بحثی که توی وضع معمولا هست خیلی کمتر اثر داره به نسبت مباحث مهمی که تو امر و نهی و عام و خاص و اینا هست. دیگه به همین دلایل ما سریع‌تر رد شیم و یعنی بحث خیلیه. چرا؟ چون این بحثا عملا اگر قرار بود یه علم فنی مفصلی مرتبط با مباحث بنیادین زبان عربی و کلن زبانشناسی اسلامی نوشته بشه، اینا بحثای خیلی جدی و اساسیش بود. ولی خب حالا ما تو اصولیم، اصولم هدف مشخص فقاهت رو داره، دیگه از اینا سریع تر میشه رد شد. ولی شما اجمالا بدونید جای یه علمی توی در میان علوم اسلامی هست و ظرفیتش خیلی هست. حالا نمیگم حتما اسمشو بذاریم زبانشناسی اسلامی یا مثلا اسمایی که از غرب اومده ما یه اسلامی پسفندش بذاریم، ولی به هر حال مباحثی که به بنیادهای زبان میپردازه. ما تو علوم مرسوم ادبی صرف، نحو، لغت به مسائل خاص زبان عربی میپردازیم معمولا، ولی اینجور مباحث، حقیقت وضع، واضع کیه، نمیدونم مباحث مختلفی که ذیل وضعه، اینا مباحث بنیادین اصلا زبانه، مباحث بنیادین زبانه. نسبت زبان و تفکر چیه، نسبت در واقع اون قواعد نفس الامری و واقعی که تو زبان مطرحه، که اگه شهید صدر رو دیده باشید سعی کرده بود شهید صدر با قوانین تکوینی مثلا بگه دوتا قانون فطری داریم. خیلی از این بحثای جالب عملا جاش توی اونجاست. مخصوص بزرگانی تو ادبیات از این دغدغه‌ها داشتن، مثل مخصوص ابن جنی. مخصوص ابن جنی از این تیپ دغدغه‌ها داره. اونایی که بیشتر نگاه‌های تحلیلی به زبان و ادبیات دارن، اینجور نگاه‌ها توشون پررنگه. میشه قشنگ یه علم مفصلی تشکیل داد و بحث‌های مفصلی کرد، لازمم هست به نظرم. یعنی به هر حال حالا چون نیستش اینجا یه مقدار بحث میشه چقدر لازمه نیست، دیگه از اون بحثایی که میشه انجام داد. حالا ما اجمالا واردش میشیم و یه توضیحاتی عرض میکنیم. نکته اول اینه که باید حواستون به این باشه، این در واقع سه تا بحث، یعنی حقیقت وضع، من الواضع و وضع تعیینی تعیینی، این سه تا در یه ارتباط تنگ و تنگی با همن. یعنی نمیشه توی یک کدوم یه مبنای اتخاذ کرد مستقل از اون یکی. دلیل اینکه این ستا رو ما با هم هم پیش بردیم همینه. ما اون وعده‌ای که اول داده بودیم که سعی می‌کنیم این انسجام و ارتباط مباحث اصولی هم با هم مشخص باشه و اثرش تو هم دیگه سعی می‌کنیم اینجا یه مقدار نشون بدیم. و همین نکته رو که توجه کنید، برید با این نگاه کتب تراث رو نگاه کنید، مخصوص حالا متأخرین بیشتر منظورمه، مخصوص متأخرین نجف و قم رو نگاه بکنید، شاید مرحوم مظفر بهتر از این میتونست بپردازه. یعنی اون مخصوصا تیتری که به عنوان حقیقت وضع ایشون نوشت و یک پاراگراف آورد، عملا دو تا بحثه. ایشون دو تا بحث رو خواست فشرده ذیل یک عنوان قرار بده. اون دو تا بحثی که ایشون زیل عنوان حقیقت وزن قرار داد چیه که تو بعضی از کتب دیگه اینا واقعا دو تا عنوانه؟ ببینید، ما یه بحثی رو داریم که آقا اصلا وزن هویت اعتباری داره یا نداره. حالا اینو بیشتر توضیح میدم. هویت اعتباری داره یا نه، چقدرش دست ماه، چقدرش واقعیت خود الفاظه، این یه بحثه. حالا مثلا یه عده میام میگه اینجا نه، حالا فرض کنید همون در واقع سلیمان که اسم بردن ازش که قائل به ذاتیته، یعنی میخوان بگن ایشون قائل به اینکه آقا نه، اصلا جعل و اعتبار و در واقع کار ما، قرار داده ما مؤثر نیست، خود الفاظ ذاتن اینجوری هم، مثلا میخواد به ایشون اینو نسبت بده. خب یه عده زیاده میام میگن نه، واقعا جعل و قرار داده ما مؤثره، این یه بحثه. این بحثو بذارید کنار که حالا توش یکی میگه جعل و قرارداد موثره موثر نیست، این یه بحثه. یه بحث مرتبط ما این داریم که حالا اون لم و کنه وز کجاشه. ایشون این دوتا چون نزدیک به هم بوده یه جا آورده، یعنی یه عنوان گذاشته حقیقت وز، بعد شروع کرده گفته لا شکه که دلالت الفاظ ذاتی نیست به این دلیل به اون دلیل، بعد گفته و علیه فلیست دلالت الالفاظ الا بالجعل و تخصیص. حالا الان من براتون آوردم میخونم اجمالا فضا براتون مشخص بشه که آقا این اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم این دو تا بحثه. یه بحث اینه، حالا بذارید براتون بخونم، همین شاید از همه بهتر تفکیک و نشون دادن همون کاریه که مرحوم ناینی انجام داده، البته نه طبق اون تقریر معروف فواید، بحث مرحوم ناینی تو اجود، اینجا به طور خاص اجود بهتره. بهتره حالا یا به خاطر اینکه این دوره یه دوره دیگه بوده، ایشون اینجا یه جور دیگه مطرح کرده، ولی به هر حال اجود صفحه 10 اگه ببینید که تقریر آی خویی از بحث ناینیه، ایشون اصلا شروع میکنه همون اصل بحث وزن، مباحث لغوی و مباحث همین مبادی لغوی رو میخواد شروع کنه، میگه الفصل ثانی فی جمله من المباحث لغویه. ببینید با چی شروع میکنه، یعنی این شروع مرحوم مظفر چجوری بود؟ اینجوری بود که بگه تبحث و عن امور لها علاقاتون ببس فلان، بعد دیگه یک دو سه. ایشون چجوری شروع میکنه؟ میگه اختلاف العلماء فی ان دلالت الالفاظ، ببین علماء اختلاف دارن که دلالت الفاظ هل هی ذاتیتون محضه ام جعلیتون صرفه او به همام ان. اینجا سه تا نظر مطرح میکنه مرحوم ناینی. چی میگه؟ میگه اختلاف دارن علما در این که دلالت الفاظ، ان دلالت الالفاظ هل هی ذاتیت محضه، آیا ذاتیه محضه است؟ یک. دو، ام جعلیت صرفه. سه، او بهمام ان. بعد خودش وارد میشه نظر خودشو بگه، حالا نظرش رو توضیح داره توی فراز دیگه میخونم. ببینید نوع ورود رو نگاه کنید، میاد تصویر میکنه که آقا سه تا فضا وجود داره که دلالت الفاظ، بعضیا گفتن ذاتیه محض است که منظورش کیه؟ سلیمان. بعضیا میگن جعلیه صرفه است، بعضی میگن منظور اینجا کیه؟ جعلیه صرفه. بعضیا میگن بهمامعن. این بهمامعن یعنی چی؟ یعنی هم یه حدی از ذاتیه محضیه داره، هم یه حدی از چی داره؟ جعلیه صرفه داره. بعد حالا جالبه خود مرحوم ناینی میگه من کدومو قائلم؟ میگه من سومی و قائلم، والحق هو الثالث. حالا میخونم که چرا میگه. ببینید این اگه خوب تصویر بشه، این بحث اگه خوب تصویر بشه، این نوع ورود و خروج، متوجه میشید که آقا ما یه بحث اینو داریم که قبل از این که برسیم به این که حقیقت وضع چیست، یه بحث بنیادینی داریم که اتفاقا هم حقیقت وضع چیست، هم من الواضع یعنی واضع کیست، هم این که آیا وضع تقسیم به تعیینی و تعیینی می شود مرتبط با اون بحث بنیادین است. همینی که ناینی سعی کرده با این تقریر شروع کنه، اون بحث بنیادین چیه که این سه تا به یه معنا شاخه های اونن و به خاطر همین این سه تا به هم مرتبطن، اون بحث بنیادینی که مرحوم مظفر تقریبا میتونم بگم نیاورده. البته تو کلمات بسیاری از متأخرین خیلی هم واضح نیومده، یه مقدار همینجا ناینی تو اجود داره، بعضی دیگه هم دارن. اون بحث هم اینه، نگاه کنید ما یه چیزای قطعی و یه چیزای واقعی همه درک میکنیم، در نسبت زبان با تکوین. مگه بحث ما سر زبان نیست؟ سر بحثای بنیادین زبان نیست؟ ببین یه سری چیزا برای ما قطعیه. مثلا آقا این که زبان برای ما قطعیه، یعنی میخوام بگم تقریبا متفاهم ارتکاز اولیه هممون اینا هست. بگم ببینید دو دسته مطلب برای ما قطعیه، تقریبا متفاهمه، عرفیه، میفهمیمش. یکی اینکه آقا زبان یه حدی از قرارداد توش هست واقعا. اینجور نیست که بگیم واقعا هیچ، اصلا قرارداد هیچ نقشی تو، مثلا یه چیز خیلی بدیهی اولیه یا خیلی واضحیه که آقا یه حدی، ببین دارم میگم یه حدی، یه حدی از قرارداد تو بحثای زبان هست که زبانهای مختلف رو شکل میده. به هر حال یه نوع قرارداد بین بشره. حالا چه جوریه این بذارید برای بعد. این در اصل اینکه یه حدی از قرارداد توش موثره، این قطعیه. حالا به قرارداد شما بگید جعل، هر لفظی به لای قرارداد میتونید اعتبار، جعل، نمیدونم فلان، این یه حدی از این هست. یه حدی از واقعیت هم تو زبان هست. پس یه حدی از قرارداد، یه حدی از واقعیت. یه حدی از واقعیت چرا؟ حالا این یه مقدار مقدمات بیشتری میخواد، ولی اجمالا همین حرفایی که درباره در واقع ارتباط الفاظ و حروف، چه خود لفظ چه یک حروف اون لفظ با واقعیاته. همون دیروزم عرض کردم مثلا علی، این که علی عین و لام و یا مثلا عددش میشه 110، بعد توی یه سری علوم مثلا علوم خاص‌تر اینا یه حقایقی داره و یه ارتباطایی داره. مثلا میگن اسم طرف این باشه، این اثرات تکوینی رو داره، یا مثلا اسم طرف با اسم من، مادر طرف با اسم این اثر ایه. صحبت ها اینطوری زیاد شنیدید دیگه. اینجا آدم احساس کنه آقا زبان انجوری علکیه، علکی هم نیست. تو اون قرارداد یه مقدار آدم احساس میکنه چیه؟ یه مقدار قرارداد دیگه، حالا دوستش اینو بذاره، دوستش یه چیز دیگه بذاره، کاملا دل بخواهیه. اما اینجا این ورا که میبینه آدم احساس میکنه که نه آقا اینقدر دل بخواهی علکی نیست، اینا یه حقایقی داره. مثلا میگن آیات قرآن حروف مقطعه، مثلا کاف، ها، یا، عین، صاد، یه اثرات تکوینی داره، بعد اینا رو مینویسن چیکار میکنن. خیلی از این حرفا که شنیدی. این دو دسته تقریبا، حالا حداقل برای فضای شیعی، نگم برای همه عالم واضحه، برای فضای شیعی خودمون مخصوص، حالا اینو بذارید کنار روایاتی که مثلا امیرالمومنین توی جنگاشون یه چیزی نوشتن چیکار کردن، این اثراتی که خود نوشتن لفظ حروف اینا داره، برای ما تقریبا طبق هم تواتر علوم غریبه یه مقدار، هم طبق احادیثی که داریم اینش واضحه. از اون برم یه حدی از قرارداد و در واقع دل بخواه انتخابی بشر بودن هم توش واضحه. این دوتا چجوری با هم جمع میشه؟ این سوال مرکزی و نقطه مهم ورود و خروج به بحثای وضع، هم مخصوص این سه تا بحث اول، همینه که آقا چجوری یه چیزی هم یه حدی این سخت اینجا سختش کرده، یه حدی از قرارداد توشه، یه حدی از تکوین و واقعیت توشه. معمولا مرسوم متأخرین به چه سمت رفتن؟ معمولا مرسوم متأخرین به این سمت رفتن که اون جنبه قراردادیشو خیلی پررنگ کردن، مخصوص تو معاصرین دیگه این خیلی پررنگه که آقا یه جوری میگن اصلا الفاظ صرف اعتبار و جعل و ایناست، فقط همینه. یعنی دوست داشت مثلا برای این مایه شفافی که میخوریم بذاره آب تو فارسی، تو عربی دوست داشت بذاره ما، جعله، قرارداده، هر چیز دیگه این مثلا میشد بذاره. از اون برادن احساس میکنه اون بحث اون وریو که میبینه که آقا اینا به هر حال مرتبط با تکوین عالم، مرتبط با اعداد، اون بحثای ابجد عوض و مرتبط با خیلی چیزای دیگه هم هست. همین نوشتن هم مثلا میگن یه دعایو بنویسید بذارید اونجا اینجوری میشه. همین نوشتنش به زبان عربی موضوعیت داره، نه به زبانهای فارسی یا چیز دیگه. خودم احساس میکنم این یک چیز واقعی داره، اثر واقعی هم میذاره. همین حال الکی که یه چیزی گذاشته، یه عرب جاهلی که چرس کنم دیگه، فوق جاهلی که مثلا صدها سال قبل از اسلام بوده، اومده یه حالوی الفاظی وضع کرده، بعد این الفاظ تو قرآن که به کار رفته داره اثرات تکوینی میذاره. حالا آیا این اثرات هیچ ربطی به الفاظ نداره؟ اینایی که میگن فقط اعتباریه، که معمولا هم مشهور الان خیلی جنبه اعتباریتش رو پررنگ میکنن، خیلی جواب نمیدن آقا پس اون اثرات تکوینی از کجا میاد؟ عطر تکوینی منظورم واضحه دیگه، خیلی اینو وارد نمیشن توضیح بدن. حالا از این ور این قولی که به سلیمان نسبت میدن تقریبا میره تو همین فضایی که جنبه تکوینیشو خیلی داره دیگه غلیظ میکنه. الان این که سلیمان اینو گفته باشه، الان مشکل اینه که کتاب سلیمان خیلی دست ما نیست بعدا ببینید این بند خدا چی داشته میگفته. اولا ثانیا هم عصرای سلیمان و بعد از سلیمان هر کی اومده خواسته نظر سلیمان رو تفسیر کنه چند تفسیر نظر سلیمان پیدا کرده، یعنی خیلی الان واضح نیست آدم به شخص ایشون نسبت بده. ولی علاوه اون تفسیر مشهوری که سلیمان میخواد بگه ذاتیه به معنای ارتباط عقلی، میخواد بگه اصلا این تکوینی اصلا قرار داده بشر توش موثر نیست، از اون ور افتاده. به نظر میرسه اون کار صحیح اینه که چطور بتونیم بین این دوتا جمع کنیم، یعنی اونی که بگیم ذاتیه ذاتیه که دیگه خب خیلی دیگه فاحش غلط بودنش که دقا اصلا هیچ جعل و قرارداد توش موثر نیست، اصلا یکی بیاد اینجوری بگه که حقیقت خود حروف و کنار هم قرار گرفتن اصلا اینجوریه، یعنی اصلا امکان نداشت عرب به جای مثلا ما برای آب یه چیز دیگه بذاره، مثلا بذاره مثلا چه بدونم یه چیزی برای خودتون درب مثلا یه چیزی بذاره، نه اصلا باید همین ماهه باید. خب این که دیگه معلومه این واقعا به این حد نیست. به خاطر همین خیلی ها اومدن نظر سلیمان گفتن آقا امکان نداره اینقدر حرف دیگه بخواد عجیب غریبی بزنه که اصلا هیچ قرارداد بشر و وضع و جعل بشر هیچ نقشی نداره بلکه از ذات حروف و الفاظ میجوشه معانیش. اومدن گفتن آقا مثلا سکاکی، یه عده‌ای اومدن نظر سلیمان اینجوری تفسیر کردن که ایشون نمیگه دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است به این معنا که اصلا قرارداد هیچ نقشی نداره، نه میخواد بگه که الفاظ و حروف یه مناسبت هایی در زبان ها دارن، یه تناسباتی هست که ما مثلا برای آب تو زبان عربی گذاشتیم ما، اون تناسبات چیه؟ مثلا نگاه کنید همین بحثایی که تو زبان شنیدید، مخرج حروف بعضی ها خیلی غلیظه بعضی ها خیلی رقیقه، همینا مؤثره تو این که ما مثلا برای معانی شدید حروف شدید و اونایی که تلفظشون شدیده بذاریم، برای معانی رقیق اونایی که تلفظشون ردیده. یه مناسبته مثلا، یا چند تا از این مناسبتایی که میگم مخصوص اگه بخوایم تو ادب پیگیری کنیم، مثل ابن جنی خیلی علاقه به این چیزا داره و مخصوص بحثای اشتقاق کبیر مرتبط با این چیزا هست، میان مثلا حالا بخوام بگم اینجوری تفسیر کردن که به نظر میرسه تقریبا قطعا نظر سلیمان یه همچین چیزی بوده، چون خیلی بعیده کسی بیاد بگه دلالت الفاظ بر معانی عقلیه. به این مثل این شورم که دیگه مرحوم مظفرم شورش کرد گفت مثل چی؟ گفت که دلالت دخان علی وجود نار، دیگه اصلا تکوینیه تکوینی، اصلا انگار علت و معلولن، یعنی الفاظ علتن معانی چیان معلول اون الفاظن. خب خیلی بعیده همچین چیزی گفته باشه و خیلی بعیده این تفسیری که مشهور از ایشون میکنن و مرحوم مظفر کرده درست باشه، بلکه ایشون هم میخواد بگه آقا یه تناسبی وجود داره. به خاطر همین اینجا رو نگاه کنید، به خاطر همین مرحوم نارینی تقریبا جز معدود کساییه که سعی داره چیکار بکنه، سعی داره هم جنبه قراردادی بودن رو حفظ کنه هم جنبه تکوینی و واقعی بودن. گم نشید تو بحثا، ما بحثمون سر دلالت الفاظ بر معانیه. میخوای ببینیم آقا هنوز تو حقیقت وضع نرفتیم اصلا، میخوای ببینیم آقا الفاظ چجوری بر معانی دلالت میکنه. یه عده میگن صرف اعتباره، صرف قرارداده، یکی اومده یه لفظی رو گذاشته گفته برای معنا دلالت کنه. یه عده میگن، حالا یه عده که تقریبا کسی نیست الا سلیمان اینجا، مثلا از اون بعد بیفته بگه نه اصلا لفظ علت معنا معلوله، قشنگ مثل علت و معلول لفظی اومد معنا میاد. خب این که قطعا غلطه که بگیم مثل علت و معلوله، به خاطر همین تفسیر مشهور از سلیمان به نظر تفسیر درستی نیست. علی القاعده سلیمان همچین چیزی منظورشه که آقا نه لفظ، نه اینکه علت حالا اونم معلوله، نه یعنی لفظ تناسباتی داره با معنا. حالا میخواییم خیلی فلسفی بگید علت ناقص است، که حالا این اصطلاح خیلی درست است به کار ببرم، ولی بعضی هم گفتم. حالا نائینی چیه؟ نائینی هم یه همچین چیزی میخواد بگه، تقریبا جز معدود اصولیونیه که به این توجه داره به نظرم، که میخواد بگه آقا هم قرار ببین چی گفت، گفتش که اختلاف العلماء فی ان دلالت الفاظ هل هی ذاتیه محض، ذاتیه محض یعنی صرف قرار داد. هی محزن میاره که بگه اونا اون سر طیفن، یه سر طیفم چیه؟ هم جعلیتون صرفه، یعنی در واقع ذاتیه چی عرض کردم؟ ذاتیه هم نظر سلیمان بود، برعکس گفتم تو لسانم فکر کنم. ذاتیه محضه یعنی که علت و معلولی باشه دیگه، ذاتی یعنی علت تامه باشه، لفظ برای معنا. هم جعلیتون صرفه یعنی صرف جعل و اعتبار و قرارداد باشه، او به همامهن یا هر دوتاش موثره. بعد میگه ولحق و ثالث. حالا چرا میگه ولحق و ثالث؟ سعی داره یه همچین فضایی رو ترسیم کنه که آقا به هر حال صرف قرارداد محض نیست، بلکه یه مناسباتی هست. حالا مناسبات چیه آینا اینی؟ اون مناسبات چیه؟ کی لحاظش کرده؟ چجوری اینا؟ اینجاست که نائینی، دقت کنید، اینجاست که نائینی پای من الواضح رو تازه به بیرون میکشه برای اثبات این نظر که این فضای خودش رو میخواد ترسیم کنه. ازش سوال میکنیم خب حالا فهمیدیم چی میخوای بگی، این مناسبات رو بیا برای ما توضیح بده که چیه. مثلا مناسبات فقط همین صرف رقت و غلظت حروف یا چیزهای بالاتری هم هست که تو تکوین اثر میذاره، اونا چیه؟ اینجاست که بیا آقا من نمیدونم، واضح خداست، اینجاست که من الواضح پاش به میون میاد. ببینید چی میگه، حالا یه تیکه خطشو نمیخونم، همین صفحه 11 اجود میگه که میخواد همینو تقریر کنه، میگه بل الله تبارک و تعالی هو الواضح الحکیم. یعنی خود اون دو تا نظر اول رد میکنه، حالا من فعلا با ردشو نخوندم، میگه اون دو تا نظر که درست نیست، بل نظر درست چیه که این بینابینیه؟ میگه بل الله تبارک و تعالی هو الواضح الحکیم که جعل لکل معنا لفظا مخصوص، برای هر معنای یه لفظ مخصوص جعل کرده خداوند، به اعتبار مناسبت بینهما، به اعتبار مناسی مناسبت بینهما رو باید زیرش خط بکشید، به اعتبار مناسبت بینهما، یعنی بین لفظ و معنا. حالا اینجاش مهمه، مجهولتن عندنا. ببینید داره چیکار میکنه، میگه آقا مناسبت قطعا هست. چرا این قطعا هست و کجا میاره ایشون؟ همون که اول عرض کردم، آقا آدم میبینه این الفاظ تو تکوین داره، حالا با هر بیانی میخوایم بگید با از چند حیث میتونیم ورود کنیم ببینیم این داره اثر میذاره تو تکوین، پس معلومه اون خداوندی که تکوین آفریده این الفاظم مرتبط با اون وقتی هست، بشرم که نمیتونه اون ارتباطای الفاظو با تکوین درک کنه، پس معلومه خداوند خودش واضحه. میبینید فضا چیه؟ که میگم حتما یه مناسبتی هست ولی مجهولتن امدن، داره فرار میکنه از جوابا. من به نظرم بیشتر از این میشه حرف زد، یعنی واقعا میشه قشنگ دسته‌بندی کرد. حالا البته یه مقدار شدی بحثا مرتبط با فضاهای خاصی میشه، مرتبط با علم اعداد میشه که چجوری اعداد، یعنی سه تا در واقع هیته، یکی هیته زبان که حروف و الفاظ باشه، یکی هیته اعداد، یکی هم هیته چی؟ تکوین و حقیقت. این سه تا تو هم مرتبط واقعا هست، یعنی همینجوری اعداد یا الفاظ یه چیز علکی نیست، اعداد که واضح علکی نیست، اعداد یه چیز واقعی ترتیب داره، ولی الفاظ هم با اینا مرتبطه که با هم بحثای یه مقدار مرتبط با علوم غریبه، الفاظ با اعداد ارتباط داره دیگه، مثلا علی میشه 110، چی میشه چند، بعد از اینا حقایقی در میارن، مثلا اصحاب یمین، یمین عددش 110، نه به صرفه که این 110 علی هم 110 بگیم، ولی اینا کلا ماجراهایی داره، مثلا حسابی داره، کتابی داره، یه سوال مینویسن، اون سوالو تبدیل به عدد میکنن، اون عدده رو یه کارایی میکنن، بعد تبدیلش دوباره به حرف میکنن، جواب اون سواله در میاد. البته این علوم خب معروف به علوم غریب و اینا، غالبا تاریکی میاره، ولی خب یه عده خیلی محدودی تو حوزه مثل علامه حسن‌زاده اینا باید باشن که تو اون علوم کار کنن، حالا ماجرای خودشو داره. میخوام بگم اینا همه شواهده، بعد مضافاً بر روایات مفصلی که داریم، امیرالمومنین چی کار میکرد و اینا دیگه حالا بماند. میخوام بگم اینا هست که اعتبار مناسبت بینهما مجهولتن عندنا، حالا اینقدر مجهولتن عندنا نیست هر زمینه، اینقدر مجهولتن، ولی خب ایشو داره اینجوری میگه و حالا ادامه میده. پس این دیدید فضا چجوریه، به خاطر همین توی متأخرین آخوند این تیتر من الواضح و بحث من الواضح رو اصلا نداره، اصلا نداره، شما الان انتظار داشتید همین چیزایی که اینجا بیاد اینجا اومده تفه اون بحثایی که تو مقدمه گفتیم اینا رو آخوند آورده باشه که مرحوم مظفرم به تناسبش آورده باشه دیگه، ولی این یه بحث من الوازه رو اصلا آخوند نداره. کی اینو مطرح کرده تو متأخرین؟ مرحوم نائینی مطرح کرده. نائینی اولین نفریه که تو متأخرین من الوازه رو آورده. نه اونم آخه بعضی میگن آقا چه کاری من الوازه رو برای چی بحث کنه، اینا که فکر میکنن خیلی میفهمن بقیه نمیفهمن، اون بنده خدا که مزید زائد و اینا میگه خب من الوازه، حالا واژه خدا باشه یا بشر چه فرقی داره؟ خب آقا برادر من تو یه دو تا کتاب بخون ببین چی کار کرده طرف. شاید تو بگیم نظر نائینی غلطه، حالا اشکال نداره، ولی نائینی یه دغدغه درستی داشته، مجبور من الوازه رو پاشو به میون بکشه. بله اینو قبول دارم، بعضیا اصلا نفهمیدن من الوازه دغدغه شیه، فکر کردن تقریبا مرحوم مظفرم تو این فضاست، فکر کردن آقا من الوازه یه بحثیه، واژه کیه؟ حالا بد نیست که بدونیم واژه کیه که اینو مطرح کنیم. نه، نائینی اولین نفر تو متأخرین مطرح کرده، دلیلی هم داشته، یعنی به خاطر اون فضا که عرض کردم مطرح کرده که این به نظر نکته مهمی. حالا البته بدونید این بحث من الوازه تو قدما خیلی مفصل مطرح بوده، اصلا مثلا شما اگه میخواییم مفصل تر اینجا توی قدما رو ببینید، تو شیعه نهایه علامه رو ببینید، زیل همون فصل همون مبحث دومش که فلغاته، همون اوایلش، حالا من دیدم ولی آدرسش رو خاطرم رفت که یاد داشت کنم، چون من این چاپای آل البیت رو دارم، بگیم سی دی هم پیدا میشه که دارم میگم دیگه، لغات یه چیزی هم توی آدرس دهی ما هستش که اینو توجه بکنید که بعضی آدرس ها واضحه پیدا میشه سریع، یعنی چون همه کتاب شبیه همه، مثلا معلومه علامه طباطبایی بعد رو کجا گفته، زیل همون جایی که همه گفتن دیگه، شماره صفحه دادن خیلی معنی نداره، اونجایی که آدرس میدم یعنی به این راحتی پیدا نمیشه. الان نهایه چون طب مرسوم ما نیست دارم آدرس میدم که اون مبحث دومش فل لغات، یه چند صفحه برید جلوتر خودش نوشته که واژه، حالا تیترش من الواژه شاید نباشه ولی واژه کیه رو چند صفحه مفصل اهل سنت چی گفتن اینا. حالا سوال پیش میاد قدما برای چی من این بحث پرداختن من الواژه؟ راستش اینه، من الواژه یه بحث کلامیه، بیشتر برمیگرده به دغدغه هایی که در واقع اشاعره و معتزله داشتن، حالا بماند که اونا ریشش از کجا درست شده، ولی بحث کلامیه که مثلا هم یه به یه معنا کلامیه، هم به یه معنا که زیل بحث این که آقا کلام تو خداوند چه معنا داره، اینم خیلی با بحث کلامی از یه جهت بود، بحث تفسیری، مثلا آیه قرآن که علمه البیان، نمیدونم علم الادم الاسما، یه سری آیات هستش که آدم احساس می‌کنه خدا انگار اسما و لغات و مثلا اینا رو همه رو آوردن، بیشتر بحث کلامی و تفسیریه تا یه بحث اصولی، بیشتر که چرس کنم همش کلامی. اینو متقدمین ماکش اصول شروع کردن مثل سید مرتضی و شیخ طوسی حذف کرده بودن، خودشون هم گفته بودن، هم سید مرتضی هم شیخ طوسی، مخصوص سید مرتضی گفته آقا تو اهل سنت یه سری بحثا مطرح کلامی و تفسیریه، خیلی ربطی به اصول و فقه نداره، من حذفش میکنم. حذف کردن سید مرتضی و در واقع شیخ طوسی، علامه هلی آورده اینا رو، چرا؟ اونم تو نهایه. چرا؟ چون اصلا نهایه قرار بوده، از اول خود علامه تو گفته من میخوام کتاب بنویسم که کل بحثای شیعه و سنی قبل خودم تو اصول رو بیارم، یعنی کسی به علامه تو نهایه خورده نگیره، ایشون قصدش یه دایره المعارف اصول بوده، علامه تو نهایه آورده، تقریبا بعدیان کمتر آوردن. میان جلوتر تو شیعه قوانین هم اینو آورده، شاید بتونیم به قوانین خورده بگیریم که شما دیگه نباید میآوردی، گفتم دیگه تو سری تاریخی که قوانین تقریبا اون کسیه که این مقدمات رو جدی آورده، بعد هدایت المرسلین که آورده دیگه به کفایه هم را پیدا کرد، باز کفایه هم حذفش کرد. خب این من الواضحه داستان زیاد داره، هی حذف کرد. نائینی چرا آورده؟ به خاطر اون دغدغه درستی که داشته آورده و به خاطر اینکه تو جواب موثر بوده آورده. متاسفانه بعدیا به نظرم خوب به این توجه نداره که آقا من الواضحه اگه نظر نائینی رو قبول نداره دیگه من الواضحه نمیخواد خیلی بحث کنه، فقط جذاب آدم خوشش میاد ببین آقا واژه کی بوده، خدا بوده، اینا بوده، یه ربطی به اصول وقتی مستقل از اون بیانی که عرض کردم باشه پیدا نمیکنه و لزومی به طرحش نیست. دیگه مشکل متأخرینه دیگه، گفتم دیگه، حالا خورده به ایشون نیست، خورده به خیلی از حتی شاگردان نائینی هست، حالا دیگه بماند این. خب این از این، یه مطلبی اینجا توی خاطرم بود که عرض کنم خدمتتون. حالا تو همین من الواضحه که هستیم، این توضیحی هم که ایشون داد و مثلا خواست خیلی طبیعیش کنه توضیح خوبیه، ولی عرض کردم به هر حال باید منسجم باشه. منسجم باشه به چه معنا؟ حالا میخوام وارد بشم بگم که اگه من الوازه رو اینجوری میگی، مثلا تو وضع تعیینی تعیونی یه مقدار باید یه چیز دیگه بگی. ناکن ایشون من الوازه رو خوب طرح کرد، اون نظرش که میاد میگه که بحث اجتماعی نوع بشر به تدریج، اینا خیلی بحث قشنگیه. گفتم مخصوص شاید بهتر از همه علامه اینو توضیح داده. خب این قشنگ هست، ولی حالا آیا بگیم 100% واضح بشره، یعنی دیگه خدا نیست؟ ببینید اینا رو چه شهید صدر رو اگه دیده باشید که گفتن، برید خیلی ها رو ببینید، مثل آقا مصطفی خمینی، مثل شهید صدر، خیلی ها گفتن آقا. و بالاتر از همه اینا صاحب وقایت الاذهان، وقایت الاذهان تو این بحثا آدم قویه. برید این من الواضحش رو ببینید، فقط اون اصلا دیگه تو مقدمات توضیح دادن دیگه که ایشون اصلا جز اون متخصص ترین با افراد تو بحثای الفاظه به دلایلی که داره. اینا خودشون میگه آقا من رفتم لغات مختلف اصلا بررسی کردم، خودشون میگه آقا 100% نمیشه گفت واضح اول خداست، خدا نیست. ولی به نظر هر کی گفته، شاید هم همینو گفته اگه دیده باشی، که آقا نمیشه اینجا قطعی گفت. چیه؟ چرا اینجا نمیشه قطعی گفت؟ چون این که واضح بشره یا خداست دیگه برمیگره به اون اوایل. مثلا ما آیات قرآن داریم که حضرت آدم و حوا دارن با هم صحبت میکنن، حتی قبل از در واقع اومدن مثلا هبوط و اینا. خب اینا رو چی باید تفسیر کنیم؟ میدونی مرتبط با بحثای تفسیری میشه، از یه بر مرتبط با بحثای کلامی میشه، من بهتون میگم از یه بر مرتبط با بحثای باستان شناسی و خیلی بحثای دیگه ای میشه. مثلا مرتبط با اینکه آقا اصلا اولین انسان روی زمین آدم و حوا بودن. خب میدونید نظر اسلام و حداقل اینجوری بگم اکثر مفسرین مخصوص علامه طباطبایی که اولین در واقع از ظاهر آیات الهیات اینجوری برداشت می‌کنن که اولین انسان روی زمین حضرت آدم و حوا بودن. خب غربی ها از یه ور یه حرفایی میزنن، میگن نه قبل مثلا یه موجودات دیگه‌ای بودن، نیمه انسان نیمه حیوان. اینا میگن تا حل نشه آدم نمیتونه بگه واقعا بشر بوده یا خدا، ربطی هم به ما نداره. اصلا یه دغدغه‌ای باشه حالا هر کی دوست داره بره پیگیریش کنه. واضحه چی میخوام بگم؟ چون فضا به خیلی چیزا مرتبط، هم به بحثای تفسیری، تفسیر آیات، هم به بحثای کلامی، هم به بحثای در واقع بگید باستان شناسی، بگید زبان شناسی، اینا هست که چند دسته زبان بوده بعد چی شده. به خاطر همین اون بزرگانی که تخصص دارن مثل مخصوص صاحب قاتل اصفهان، به تبع شهید زاد، آقا مصطفی خمینی، اینا افرادی هستند که اگه بدونید از این دغدغه ها دارن، اینا رو به خاطر این اسم میبرن، میرن میخونن بحثای غربی رو، میخونن اینور میخونن اونور میخونن. اصلا این سه نفر مخصوص اینجوری هم، مرحوم مظفر هم تا حد اینجوریه. اینا آخرش یعنی جایی تحقیق مفصل داره، ولی گفتن حالا دیدید از شهید صد میل پیدا کرد به سمت اینکه واضح خدا باشه. اون چند خط آخرش رفت سراغ همین بحث آیات و اینا که به هر حال آیات میگه آزاد. برای شهید صد به این سمت رفت، صاحب وقت الاذهان به اون سمت میره که صاحب وقت الاذهان و آقا مصطفی خمینی به اون سمت میرن که نه خیلی هم نمیشه گفت مثلا واضح خدا باشه و اینا. میخوام بگم پس اینجا نمیشه خیلی نظر قطعی داد تا همه اونا جمع نشه، و اصلا با نیم صفحه و یه صفحه و دو صفحه اصلا جای این بحث نیست. نکته مهم اینه اون تقریری که تقریر طبیعیه خیلی تقریر خوبیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه معمولا اقوالو که اینجا مطرح میکنن میگن آقا بعضیا میگن واضح خداست، بعضیا میگن بشره، درسته؟ بعد اونایی که میگن بشره یا میگن یه نفره یا میگن یه گروه مشخصه یا میگن نه کل بشر تو طی تاریخه، که نظر مرحوم مظفر و علامه خیلی ها همینه. یه نظرات ترکیبی هم داریم که تو قدما خیلی مطرحه، ترکیبی که اول خدا بوده بعد بشر. مال جا خنده دارش اینجاست، بعضی میگن اول بشر بوده بعد خدا. اینا حالا دیگه هست دیگه، این نظرات مخصوص تو اهل سنت هم که میدید علاقه دارن به اینجور بحثا. مفصل ترکیب، نظرات ترکیبی هم هست، ولی بهتون میگم این نظرات ترکیبی خیلی جدی نیست، چون من الواضح صحبت سر اون اصلا تکون اولیه زبانه. حالا اینکه اول خدا بوده بعد بشر ادامه داده که شکی نیست، یعنی کسی که میگه اول ناینی که میگه اول خدا بوده، این منظورش چیزی که تا هر چی دیگه بشر میدونه که خب همین الان این همه اسم داره وضع میشه اینا که دیگه این یعنی نظرات ترکیبی، نظرات پخته ای نیست. اصلش همینه آقا، صحبت سر اون اوله که اول واضح خداوند بوده یا بشر بوده، که خب مثل مرحوم مظفر و علامه اینا دارن تبیین میکنن که نه این تو فطرت انسان خدا گذاشته ولی کار بشر بوده. حالا نتیجه مهم چیه؟ نتیجه مهم اینه که علامه صفحه 19 حاشیه را اگه دیده باشید، علامه تصریح میکنه، میگه با این تقریر تدریج تاریخی که ما کردیم، اکثر لغات وضع تعینی دارن. اصلا ما وضع تعینی خیلی کم داریم. ایشون میگه تقریبا فقط در اسماء، در اعلام شخصیه وضع تعینی داریم. حالا خیلی تصریح 100% نیست، ولی میگه که اکثر، میگه جلها بل کلها، یه همچین عبارتی داره، همون خطای آخر صفحه 19 حاشیه علامه. خب این نتیجه درست و مهمیه، راست میگه. اگه واقعا تقریر کردی که واضع به تدریج تاریخیه، خب معلومه وضع به تدریج تاریخی شکل گرفت دیگه، یعنی تعینی دیگه. حالا اینجا عجیب از مرحوم مظفره، ببین مرحوم مظفر خلاف علامه داره میگه تو وضع تعینی تعینی خط اولش چی گفت؟ گفت ثم ان دلالت الالفاظ علی معانی ها الاصل فیها ان تكون ناشئه من الجلل و التخصیص و یسمى الوزن ازن تعینی ها. این درست نیست. اگه شما بالا اون تقریر رو، اینه که میگم اینا با هم پیوسته است، همینه، بالا که اون تقریر رو کردی، پایین نمیتونی بگی که چیه، پایین نمیتونی بگی که حالا اصل اینجا منظور چیه. علل قاعده باید منظور کثرت باشه، علل قاعده باید غالب و کثرت باشه، که خب درست نیست. حالا ما اگر بیایم بگیم اصل اینجا به معنای اینه که چه می‌دونم قاعده، ریشه، یه چیزای دیگه ممکنی بگی، ولی طبق سیاق کلام اصل اینجا منظور غالبیه. این دقیقاً در مقابل علامه است. پس واضح شد این حرف حرف درستی نیست. انگار اون تیکر از یکی بگیر آدم، این تیکر از یکی، این دوتا مبنا به هم نخوره. پس یکی هم این، حالا جالبه بهتون بگم، علامه که اون بیانو داشتن، امام کاملا مقابل علامه است. امام میگه اتفاقا وضع تعینی اصلا وضع نیست و هرچی که وضعه چیه؟ تعینیه. خب حالا سوال بود چرا اینقدر این دوتا در مقابل همه نظرشون؟ اون میگه اکثر الفاظ تعینیه، امام میگه که اصلا تعینی اصلا وضع نیست. شما فکر نکنید این دوتا مقابل همه، این دوتا دارن یه چیزو میگن. به کجا برمیگرده این که ظاهر این حرفشون انقدر متفاوت شده؟ به بحث حقیقت وضع برمیگرده. حالا وارد حقیقت وضع بشین، ببین بعد از اینکه این فضا رو طی کردین، حالا میشه رفت سراغ حقیقت وضع، یعنی با این سیر تاریخی که آقا واضحه کیه که امام و علامه، امام هم همینجوری میگه، امام هم میگه تدریج بشریت در واقع این الفاظ وضع شده، ولی چرا تو نتیجه علامه میگه اکثر وضع تعینیه، امام میگه نه اصلا تعینی وضع نیست؟ این دو تا مقابل هم نیست. این برمیگره به یه نکته تو حقیقت وضع. حالا بعد حقیقت وضع کجای ماجراست؟ حقیقت وضع تقریبا بعد از اینا، از جهت سیر تاریخی که آقا ما این دیدیم وضع چجوری شد. حالا سوال اینه که دقیقاً اون، ببین، پس غالبا معتقدن که یه حدی از قرارداد مؤثره، درسته؟ حالا اون کسی که داره این قراردادو انجام میده دقیقاً چیکار میکنه که لفظ با معنایی که قبلا به هم بی ربط بودن حالا ربط پیدا میکنن؟ این تلازم لفظ و معنا چجوری، این واضحه داره چیکار میکنه؟ حالا اینجا چند تا نظره. نظره اکثر که مرحوم مظفرم آورده و مشهورم هست، امام هم همینو میگه، علامه هم همینو میگه، اکثر نجفیون هم اینو میگن، چیه؟ اینی که آقا واضحه داره جعل میکنه، قرارداد میکنه، اعتبار میکنه. اینا لفظای مختلفی که به کار میبرن. خب اعتبار چی میکنه؟ جعل چی میکنه؟ اینجا یه مقدار بیانا مختلفه. مثلا به طور کلی به همه اینا میگن نظریات اعتبار یا نظریات جعل، نظریات موازعه. یعنی واضح میاد این دوتا رو مقابل هم قرار میده، ولی دقیقا چی کار میکنه؟ مثلا علامه یه بیانی داره، آیه مرحوم اصفهانی یه بیان، از چی شروع، آخوند یه بیانی داره، اینا همه جعلیونن، اعتباریونن. در مقابل کی؟ در مقابل تعهد که نظر آیه خویی و حالا بعضی از که عرض میکنن، و در مقابل نظر آغازی. آغازی هم یه بیان خاص داره، یعنی میخوایم نقشه کلی رو بگیم، آخوند هم بیان اعتبار و جعل رو داره که خیلی از این پیروی کردن ولی تقریرها مختلفه. یه نظر آیه مرحوم آغازی ها داره که نظر خاصیه، خیلی پرداختن بهشم به نظرم لزومی نداره. یه نظرم آیه خویی داره که نظر مهمیه، که معروفه به نظر تعهد. آیه خویی البته اولی نفر نیست، قبل ایشون صاحب وقایت الاذهان نظر تعهد داره، قبل از وقایت الاذهان هم مرحوم نهاوندی صاحب تشریح الاصول داره. این سه نفر معلومه که نظر تعهد دارن. الان اون چیزی که مهمه تفاوت نظر الان که میایم تو بحث‌های امروزه، تفاوت نظر تعهد با نظر اعتبار قدم اول. قدم دوم تفاوت تقریرایی که از اعتبار شده دیگه، اینا خودش قصه مفصله. شاید مفصل‌ترین کسی که دیدم پرداخته تا حدی آقای یعنی از همیشه آقای عراکی تو اصول فقه نوین همون حدود صفحه 130 40 اینا شروع میشه و دیگه مفصل داره. یه مقدار کمتر از ایشون باز جدی پرداخته آقای سیستانی تو عرافته، حدود صفحه 168 70 اینا به بعد اینا رو پرداخته. الان دیگه از حوصله بحث ما کلا خارج، ما بعد تو درس خارج خیلی مفصل میپردازن. حالا اینکه آیا این ثمره داره نداره میشه بحثای کرد، ولی به هر حال نقشه‌شو بدونید. بحثای نظریات جد و نظر تعهد، تعهدم یه دو سه تا تقریر داره ها، هر کسی تعهد میکنه اون متحد اول چیه، بحثایی داره. حالا همش الان تو ذهنم هست، هیچ لزومی نداره الان به اینا بپردازیم، ولی اونجایی که مهمه نظر اعتباره، که بدونید نظر شهید صدر تو دل نظریات اعتباره. شهید صدر یه نظری داره معروف شده به قرن اکید که حالا مرد این که بعضیا میگن من کاری ندارم، بعضیا میگن نظر شهید صدر متأثر از آغازی‌ها، کاری ندارم. ولی من نظر قطعی ندارم واقعا، ولی نه آغازی‌ها اصلا میبره جنبه‌های تکوینی میخواد بهش بده. حالا نظر قطعی تو این زمینه ندارم، ببخشید. خواهش. پس قرن اکید شهید صدر یا مثلا اون تعریف معروف آخوند که تو کفایه هم خوندید، نحو اختصاص که معلومه که آیه سبحانی هم آورده بود، نظر آخوندم یه تقریره، نظر اصفهانی هم اینجا یه تقریره، نظر علامه هم یه تقریره. نظر علامه مهمه، چرا؟ چون بر اساس اون نگاه خاص علامه به اعتباریاته، یه تقریر خاصی علامه از اعتباریات داره. این نظرها هست. حالا خود مرحوم اصفهانی یه بیانی داره دیگه، میشه تو اینا وارد شد. ولی میخوام بگم وقتی اینجا وارد میشی، جدا از این همه دعواها، یه نتیجه مثل در واقع امام میگیره که آقا حقیقت وضع وقتی توضیح میده، که حالا واردش نمیشم، نتیجه میگیره. پس با این توضیحی که من امام از حقیقت وضع دادم، هویت وضع فقط تعیینه، اصلا تعیین دیگه هویت اون حقیقت وضع و لم وضع رو نداره. حالا یعنی چی؟ امام میگه اصلا ما وضع تعیینی نداریم. ببین این که خلقی میشه، امام میگه ما وضع تعیینی نداریم، به این معنا که تعیین که داریم، اون فرایند قرار گرفتن رواج یافتن لغات تعیینی داریم، ولی اون وضع نیست. اون چیه؟ استعماله. امام با این تعریفی که با اون توضیح که از حقیقت وضع میده، خیلی تفکیک دقیقی میکنه بین وضع و استعمال. میگه آقا یه فضا فضای وضعه، اصلا یه ماجرایی داره، یه رده، یه رده رده استعماله. وضع فقط تعیینیه. تعیین اصلا تقسیم وضع به تعیین تعیینی درست نیست، بلکه اون چیزایی که قوم میگن اینا وضع تعیینیه، اینا اصلا وضع نیست به خاطر اون حقیقت وضع، بلکه اینا چیه؟ صرفا کثرت استعماله. حالا کسی مثل علامه، ببین اینا تو در نهایت با هم یه چیزو دارن میگن، فقط امام میگه اسم اون چیزی که شما میذارید وضع تعیینی، وضع اصلا کثرت استعماله. حالا بقیه چی میگن؟ بقیه هم حرف امامو قبول دارن، میگن درسته این کثرت استعماله، ولی کثرت استعمال یه نوعی از وضعه. اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر حقیقت وضعه، که امام جوری حقیقت وضع میگه که منحصر میشه. گفتم دیگه این چه اثری داره، خودش یه قصه‌ای داره که کی؟ امام همه جا اینو داره دیگه. امام همه جا زیر این بس مثلا منهاج رو بینید چیه، این همه جا داره. از اون ور یکی مثل آخوند، میخوام بگم نگاه کنید، اینا حقیقت وضع رو طوری تعریف میکنه، میگه نه تنها آخوند یه حرف خاص از اون ور داره، امام میگه وضع یه قسمه، آخوند میگه حتی وضع دو قسمه که هیچی سه قسمه. چی میگه آخوند؟ وضع رو طوری تعریف میکنه، میگه آقا وضع تعیینی که هست هیچی، تعیینی هم که هست چیز هیچی، یه قسم سوم هم داریم از وضع تازه که اسمشو میذاره و اسمشو میذاره استعمال بداء الوضع. میگه مثلا این که یه بچه تازه متولد، مثالش اینجوریه، یه بچه تازه، حالا خیلی از این مثالا داره ها، یه بچه تازه متولد میشه میگه محمد منو بیارید، داره استعمال میکنه ولی بدائل وضعه، نمیاد یا من اسم بچه هم میزه. حالا این چقدر درسته چقدر درستی است، اینم بدونید، اینم یه ماجره که خیلی اینو قبول ندارن، یه توضیحاتی میدن آخوند اینو زیر بس حقیقت شرعی آورده. یعنی میخوام بگم این حقیقت وضع باعث میشه اون تقسیما متفاوت بشه. اما بهتون بگم خودتون درگیر این الفاظ نکنید. اون روح کار تو متأخرین غالبا مشترکه، این که آقا فضای فضای وزن یه فضای تطور تاریخیه، همین که مرحوم مظفر گفت، همه اینا همه چی رو قبول دارن. حالا یکی به یک چیزی میگه وزن، یکی میگه وزن نیست، اینا دیگه بحثای بعدی. از اون میگم بحثای دقیقی ها، این که آیا وزن با استعمال دو تاست دو تا نیست، یه بحثای فنی داره که ما جلوتر که رسیدیم این بحث خاص رو به بهانه چند جای دیگه باید مطرح کنیم که اصلا حقیقت وزن طبق تعریفایی که میشه، بعضیا حقیقت وزن و استعمال عملا یکی میشه، بعضیا میگن که نظر تعهد که مثلای خوی داره عملا وزن و استعمال یکی شده. تعهد یعنی چی؟ یعنی کسی که لفظو به کار میبره استعمال میکنه، متعهد میشه که اون معنا حق گفتم اون معنا رو اراده کنم. یعنی عملا بعضیا بیانشون اینه، مرحوم این تعهدیون به اصطلاح مثلای خوی عملا وزن و تنزل دادن، گفتن آقا وزن چیزی غیر از همون استعمال نیست. عملا کسایی مثل امام نه خیلی شدید لایه وزن و استعمال رو از هم جدا کردن. حالا اینا نسبت وزن و استعمال چیه جلوتر که مؤثره، چون ایشون که میگه اثرش کجاست راست میگه. جلوتر که یه جای خاصی رسیدیم اونجا دیدید وزن و استعمال تفکیکش مهم شد، اونجا باید برگردیم بگیم پس تو حقیقت وزن اینجوری میگفتیم بهتر بود. اینم از این. حالا چند تا نکته دیگه هم هست، مثلا فرض کنید که بحث تعیینی تعیونی یه سری بحثای سخت هم داره راستش، که متاسفانه اصولیون اصلا به اینا نپرداختن، سخت به این معناها، به این معنا. شما اگه یادتون باشه تعیینی تعیونی رو توی منطق هم خوندید، غالبا اصلا به این توجه هم ندارن حتی اساتید متاسفانه. شما برید المنطق ببینید تعیینی تعیونی رو کجای المنطق خوندید، من راهنماییتون کنم. زیل مباحث الفاظ المنطق مرحوم مظفر زیل چی؟ زیل تقسیمات الفاظ. یه تیتری داشت تقسیمات الفاظ، اولین تقسیمی که گفت تقسیم به مرتجل و منقول و این چیزا بود، یادتون باشه. زیل منقول یه دو تا چند تا تنبیه داره، یه تنبیهش اینه که لفظ منقول تقسیم به تعیینی تعیونی می شود. حالا اینو داشته باشید، پس مقسم چی شد؟ مقسم تعیینی تعیونی تو منطق چی شد؟ شد لفظ منقول. اونجا چرا مقسم تعیینی تعیونی و منقول میذارن اما تو اصول که میان مقسم چیه؟ مقسم وضع. اصلا این دوتا با هم متفاوته. این پای یه بحثی رو باز میکنه که آقا این بحثایی که ما داریم اینجا تو تقسیم وضع تعیینی تعیونی میگیم ریشش تو منطقه، ریشش تو مباحث الفاظ منطقه، که الان یه سیر تاریخی داره، بوعلی چی گفته، بعد چی شده، بعد چی شده، از کی اومده تو اصول به شکل، یعنی تو فضای مرسوم منطق منقوله که تقسیم به تعیینی تعیونی میشه، اونم به خاطر هویت نقلش. حالا چی شد یهو این اومد شد وز؟ این یکی از اون شواهدیه که امام میتونه به نفع خودش شکار کنه استفاده کنه، ولی خب معمولا به این بحث هیچکی اشاره نکرده. پس این پرونده شو داشته باشید، من دیگه وارد این نمیشم چون همیشه اون شبهه هست که خب آخرش چی و اینا، ولی مهمه تو تفکیک هویت وضع از استعمال و اینا موثره، که حالا جلوتر به این بحث خاصش که به خاصیتش رسیدیم برمیگردیم. یه بحث دیگه هم که مهمه اون خط اوله، همون خط اول قبل از این که حقیقت وضع شروع بشه گفت تبحث و عن امور لها علاقتون به وضع الالفاظ و استعمالها و دلالتها. سه تا بحث رو گفت، گفت آقا کل این مقدمه یا به وضع ربط داره یا به استعمال یا به دلالت. معلومه خود ایشون وضع و استعمال رو داره چیکار میکنه؟ دو فضا میکنه که میگه بعضی ها به وضع ربط داره بعضی ها به استعمال. حالا رسیدیم به اونجاها توضیح میدم. یه نکتهی وجود داره که تو جلوتر رسیدیم توضیح میدم، مخصوص تو مقدمه 12 که آقا یه چیز چهارمی هم اینجا هست، خیلی اونم مهمه که ایشون اون چهارمیه رو نیاورد، گفت وضع استعمال دلالت، یه چیز چهارمی هم هست مراد متکلم، که اتفاقا اون مراده خیلی مهمه. حالا به مقدمه 12 رسیدیم، اینو بیشتر تو ببینید خط اول تو مقدمه 12 برمیگردیم. اینم از این. به عنوان دیگه خیلی ببخشید وقتم گذشت، به عنوان پایان عرایضم عرض کنم که اصلا استفاده واژه وضع خیلی اینجا شاید خوب نباشه. مثلا برید مرحوم اصفهانی رو ببینید، میگه الملازمه بین اللفظ و المعنا. تیتر رو یه وقتایی اصلا اینو بذاری یه مقدار عام‌تر میشه، چون وضع که میذاری ناخودآگاه وضع مترادف چیه؟ تو حداقل ذهنیت اولیه و ذهنیت لغوی وضع مترادف جعل و اعتبار و ایناست دیگه. ناخودآگاه وقتی تیتر بحثو میذاری وزن، گرایش داری بری به سمت نظرات کی؟ نظرات اونایی که قائل به اعتبار و جعلن، آخوند و خیلی از متأخرین. ولی تیتر اگه بذاری ملازمه بین لفظ و معنا، دیگه عام میشه، هر کی هر نظری داشته باشه در واقع اینجا میتونه داخل بشه که از این هر کدوم توضیح داره، ولی دیگه من ازش میگذرم. به خاطر همین مثلا مرحوم مظفر خط آخر حقیقت وضع گفت، حقیقت وضع چیه؟ جعل و تخصیصه. خط آخر حقیقت وضع، خط آخر من الواضع چی گفت؟ دو خط آخرش گفت علیه تکون و حقیقت الوضع، دوباره همون تکرار کرد، حقیقت الوضع هو جعل لحظه وزال معنا و تخصیصه به، دوباره جعل و تخصیص، این دوتا رو گفت. بعد یه رفت خط دوم وضع تعینی خط اول وضع تعینی تعیونی چی گفت؟ گفت وضع دو دست است، تعینی تعیونی، تعینیش جعل و تخصیصه. خب این فنی نیست دیگه، ما هم سعی کردیم چجوری توجیهش کنیم، بگیم آقا تو شماره یک و دو که گفت جعل و تخصیص جعل و تخصیصه اهم منظورشه، اینجا که گفت جعل و تخصیص جعل و تخصیصه اخص منظورشه. این در واقع توجیه و تقریریه که آیه حکیم داره تو همون حقایق الاصولش، آیه حکیم اینجوری. ولی مثل امام روی این خیلی اصرار داره، اتفاقا میگه نه، اونایی که چون قدما خیلی گفتن و جعل و تخصیصه، این یه ادبیات رایجی بوده، میگه نه اصلا اتفاقا نه، خود این شاهد منه، اونا منظورشون چی بوده؟ که وضع فقط وضع تعیینیست. میبینید میخوام بگم همین واژه رو بد استفاده کردن، اینجا ممکنه اختلافات بذاره. ولی حالا جواب چیه؟ واقعا اونایی که گفتن جعل و تخصیص منظورشون عمه یا اخصه؟ باید بیاین ببینید اون طرف وضع تقسیمش به تعیین تعیاری رو قبول داره یا نداره. این راه سادهشه. یکم بخوام سخت‌ترش کنم، باید ببینید اون طرف حواسش هست تو منطق، مقصد منقول بود نبود، بعد رفتش به اینجا چیه که معمولا حواسشون نیست و بخاطر این بحث ابتر مونه. ما دیگه از این خارج میشیم، دیگه به همین مقدار کفایت میکنیم. انشالله چند تا نکته ایش که مهم بود، مخصوص اون تفاوت وضع با استعمال، جلوتر که به جاش رسیدیم اونو توضیح میدیم، دوباره برمیگردیم میگیم پس تو حقیقت وضع چه حرفایی میشه زد و چی گفتن. پس این بمونه برای اون جلوتر که بهش میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا شما اینجا یه جلسه ما از این حرف رو زدیم، خسته شدید، گفتید چه فایده ای داره، برید اون جایی که مفصل میگن.
از فرده میبینید
نه درست تقریر بشه، میبینید طبق بعضی از مبانی مثلا درست بوده نبوده، اینا اونقدر راحت نیست. فقط شماره هاتون آقای اکبری داشته باشه، ممکنه من فرده شد از این جلسه